بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. کیف کان فالاقوا فی ما لم یسرح باشتراط الرد الی خصوص المشتری هو قیام الولی مقامه لان الظاهر من الرد الی المشتری حصوله عنده و تملکه له حتی لا یبقى الثمن فی ذمه البایع بعد الفسخ ولزال و دفع الوارس المشتری کفا و کذا لو رد وارس البایع مع ان المصرح به فی العقد رد البایع ولیس ذلک لاجل ارثه للخیار لان ذلک متفرع على عدم مدخلیت خصوص البایع فی الرد و کزل کلامو فی ولیه و دعوا ان الحاکمه انما یتصرف فی مال الغایب علا وجه الحفظ و المصلحه و سمنو قبل ردهی باق علا ملک البایه و قبضه عن الموجب لسلطنت البایه علی الفسخ قد لا یکون مصلحتن للغایب او شبهه فلا يكون وليا في القبض فلا يحصل ملك المشتر المدفوع ملك المشتر المدفوع بعد الفسخ مدفوعة بان هذا ليس تصرفا اختياريا من قبل الولي حتى يناطب المصلحه بل البايع حيث وجد من هو منسوب شرعا لحفظ مال القائب صح له الفسخ اذ لا يعتبر فيه قبول المشتری او وليه للثمن حتى يقال ان ولايته متوقفه على المصلحه بل المعتبر تمكين المشتری او وليه منه اذا حصل الفسخ. بحث در این بود که اگر در ضمن عقد شرط کردن ثمن را به خود مشتری رد بکنه، قهرن اگر امکان رد به مشتری وجود داشت فسخ جایزه، اما اگر امکان رد به مشتری وجود نداشت فسخ جایز نیست. ولی در جایی که همچه تصریحی نکردن، شرط کرده ان که هرگاه ثمن رد شد بایع بتواند در مثمن تصرف بکنه و بیع قبلی را برهم بزنه و فسخ بکنه، اگر شرط نکرده باشن اخذ مشتری را، در این صورت اگر مشتری وجود نداشت شخص بایع میتواند ثمن را به ولی مشتری بده. حالا اینجا مراد از ولی قطعا حاکم شرعه، نه ولی صغیر و سفیه و امثال اینها، چون بحث ما در جایی است که از اول رد کردن به خود مشتری جایز بوده و وقتی معامله با صغیر باشد از اول رد به مشتری جایز نیست. بالاخره کسی که جانشین این مشتری است می تواند در این مال تصرف بکنه، بلکه از این بالاتر اگر معامله انجام شد و قبل از آنی که زمان فسخ برسد مشتری مرد، اینجا می تواند بایع این مال را به وارث مشتری رد بکنه، ثمن را به وارث مشتری رد بکنه. و برعکس اگر بایع قبل از آنی که فسخ کند مرد، وارث بایع می تواند عین ثمن را به مشتری رد بکنه و معامله قبلی را فسخش بکنه. این که میگوییم وارث میتواند این کار را بکند، نه از باب این است که وارث چون این خیار را به ارث میبره، چون اول کلام است که آیا وارث این ارث را به خیار می به این خیار را به ارث میبرد یا نه، چون شرط ارث بردن این است که خصوصیتی برای ذی‌الحق نباشه. اگر خود ذی‌الحق خصوصیتی داشته باشد در استفاده از حق، حق اختصاصی قابل ارث نیست. بلکه این که ما میگوییم میشود به ما به ارشد که وارث دفع کرد و میتواند وارث بایع رد بکنه، از باب این است که ملک مشتری بدون مالک نماند و حق بایع هم تضییع نشود. قهرن وقتی زمان فسخ رسید، بایع باید بتواند عقد را فسخ بکنه، و اگر بتواند عقد را فسخ بکنه و مال در ذمه بایع همچنان بماند، لازم میاد اشتغال ذمه بایع، و این خلاف قاعده است. اگر از مال خودش دور کند و تحویل کسی که قائم مقام مشتری است ندهد، لازم میاد که این مال مشتری ضایع شده باشد، تلف شده باشد. بنابراین برای این که هم مال مشتری صیانت بشه و هم ذمه بایع نسبت به این ثمن فارغ بشه، اینجا میگیم میشود اگر وارث بمیرد ثمن را به ببخشید اگر چنانچه مشتری بمیرد ثمن را به وارث مشتری رد بکنه، و اگر بایع مرد وارث بایع میتوانند عین ثمن یا بدل ثمن در هر کجا که رد بدل جایز بود به مشتری رد بکنند. از اینجا دو سه مسئله دیگر هم روشن میشه. مسئله اول این که هرگاه عرشبت که حاکم شرعی وجود نداشت و وارث هم وجود نداشت و این مال مشتری اگر بخواد یک حفظ کننده ای نداشته باشد، بلا صاحب میماند. در اینجا ولایت عدول المؤمنین برای اخذ و قبض ثمن روشن میشه، چون شرع مقدس اسلام راضی نشده از اموال مردم ضایع بشه. حسبتن و احتسابن الله به یک عده ای اجازه داده است که در مال غائبین تصرف کنن، منتها هر کدام در طول دیگری هستن، اول خود مالک، بعد نایب مالک، نایبی که خود مالک معین کرده است که به او میگیم وکیل یا وصی، و بعد از او نوبت به حاکم شرع میرسه، و بعد از حاکم شرع نوبت به عدول المؤمنین میرسه. پس عدول المؤمنین هم میتوانن این ثمن را درش تصرف بکنن. حالا این قلت که در همچه جایی حاکم شهر حق تصرف نداره، عدول المؤمنین حق تصرف ندارند، برای این که در جای خودش ما ثابت کردیم حاکم شهر و عدول المؤمنین و ولی صغیر تصرفاتشون منوط به قبطه هست. اگر در تصرف قبطه باشد تصرف جایزه. قبطه یعنی مصلحت حال مولا علیه. اگر این تصرفی که انجام میگیرد به نفع مولا علیه و به مصلحت مولا علیه باشد، این تصرف جایزه. اما اگر تصرف به نفع مولا علیه نبود، تصرف مشروع نیست، تصرف صحیح نیست. و در اینجا اگر حاکم شهر بتواند مال را از بایع بگیرد، لازمه اش این است که بایع سلطنت بر فسخ داشته باشه، و وقتی او سلطنت بر فسخ داشت، قهرن معامله را فسخش میکنه و شاید فسخ معامله به مصلحت مشتری نباشه بلکه به مصلحت بایع باشه. پس حاکم شهر یا عدول المؤمنین یا ولی صغیر حق این که این سمن را از بایع قبض کنن و بگیرن ندارن. ایشون میگن این اشکال هم جوابش دفع میشه و جوابش روشنه. برای این که اگر ما تصرف ولی را مشروط به قبطه و مشروط به مصلحت دانستیم، تصرفات اختیاری است، تصرفات ابتدایی است. اگر ولی صغیر خاص اختیارن خانه صغیر را بفروشد، باید در فروش مصلحتی باشه. اگر حاکم شهر خاص مال غائب را جابجا بکند اختیارن، باید این جابجایی به نفعش باشه. پس تصرفات اختیاری است که منوط و مشروط به مصلحت، اما تصرفات اجباری، تصرفاتی که واجب هست قبولش بر ولی، اینها دیگه مشروط به مصلحت نیست و در اینجا تصرف ولی اختیاری نیست. این تصرف، تصرف تکلیفی است، مکلف است که این مال رو بگیره. برای این که بایع رو شارع مقدس اجازه داده است که اگر خود مشتری وجود داشت یا ولی مشتری وجود داشت، توی بایع حق داری معامله را فسخ بکنی. وقتی این حق را شارع مقدس اسلام به ولی داده است، به بایع داده است، پس بر ولی قبول این حق واجبه. حالا که قبول واجب شد، در واجب دیگه لازم نیست ببینیم آیا مصلحت مشتری ملحوظ شده است یا مصلحت مشتری ملحوظ نشده. پس این حرفا مال تصرفات ابتدایی است. این هم دو مسئله. مسئله سومی را که باز اینجا تذکر می‌دهن اینه که اگر پدر صغیر آمد برای صغیر مالی را خرید و اختیار فسخ برای بایع گذاشت، یعنی بیع شرط برای صغیر انجام داد، دید این بیع شرط به نفع صغیره و زمان فسخ رسید و بایع معامله را فسخ کرد، آیا این ثمنی را که با پدر انجام داده است میتواند تحویل جد بده؟ چون همون طوری که پدر بر صغیر ولایت دارد، جد هم بر صغیر ولایت داره. پس معامله را با پدر انجام داده است، اما رد و ثمن نسبت به جد انجام بگیره، یا معامله را با این حاکم شهر که ولی غائب است انجام داده، اما ثمن را به حاکم شهر دیگر رد بکنه، آیا این کار جایز هست؟ جایز نیست؟ هر دو فرق مثل همان یا باید بین این دو فرق فرق گذاشت؟ قد یقال که نخیر، جایز نیست. اگر با پدر معامله انجام داد، ثمن را به جد بده. برای این که قدر متیقن رد ثمن به همون کسی است که معامله با او انجام گرفته، و اگر به غیر او بدهد شک داریم آیا ذمه‌اش فارغ می شود یا نه. پس برای این که یقین کند اشتغال ذمه‌اش نسبت به مال این مولا علیه و صغیر فارغ شده است، الا و لابد باید ثمن را تحویل همون کسی که عاقد بوده است بدهد. وقد یقال که نه، چه فرقی می کنه؟ همون طوری که پدر ولایت دارد، همون طور هم جد ولایت داره. چطور شما وقتی می خواستید مال را تحویل خود شخص مشتری بدید، به دست راستش میدادید مجزی بود، به دست چپش هم میدادید مجزی بود. اینجا پدر به منزله دست راست است برای این مثلا و جد به منزله دست چپ. پس ولو امکان این هم باشد که ما به پدر بدیم، اما به جد هم اگر رد کردیم عیب و ایرادی نداره. بعضی ها هم اینجور میگن، بعضی ها میگن نه، بالاخره باید این مال به کسی برسد که از طرف این بچه اختیار داره. قدر متیقنش این است که اگر خود پدر عاقد وجود دارد به خود پدر بدیم، اما اگر پدر عاقد وجود نداشت، تمکن نداشت مال را تحویل پدر بدیم، در همچه جایی اگر بخواهیم به جد بدیم، در این صورت عیبی نداره. پس بعضی میگن مطلقا جایز، بعضی میگن مطلقا غیر جایز، بعضی میگن جایز است در صورتی که ما متمکن از تحویل دادن به اون عاقد نباشیم. آیا حاکم شرع مثل پدر و جد است یا فرق دارن؟ قد یقال که نه، بین حاکم شرع و بین پدر و جد فرقه. حاکم شرع ولایت بر مال غایب نداره، حاکم شرع ولایت بر مال صغیر نداره، مال صغیر مال صغیره. فرق است بین ولی قهری و حاکم شرع. واقعا ولی قهری حق داره عین خود صغیر، اما حاکم شهر هیچ گونه ولایتی، البته اونایی که منکر ولایت مطلقه فقیهن این فتوا را میدن دیگه، حاکم شهر هیچ گونه ولایتی نداره، فقط از باب حسبه، از باب این که شارع مقدس اسلام راضی نیست این کار زمین بماند و راضی نیست این کار تعطیل بشود، به حاکم شهر اجازه داده است که مال مردم را معطل نگذار. خب حالا که شارع مقدس به حاکم شهر اجازه داده است مال مردم را معطل نگذار که ضایع بشه، این در جایی است که حاکم شرع دیگر اقدام نکرده باشه، و الا وقتی حاکم شرع دیگر آمد اقدام کرد و روی مال این غایب یا این صغیر معامله ای انجام داد، دیگه نوبت به حاکم شرع دوم نمیرسه. شاهدش این که حاکم شرع نمیتواند در عرض حاکم شرع اولی مزاحم اون حاکم شهر باشه، بگه تو برو کنار تا من انجام بدهم، در حالی که پدر و جد هر کدام میتوانن مزاحم دیگری بشوند. پس ما نمیتوانیم ولایت حاکم شهر را قیاس بکنیم بر ولایتی که پدر و جد داره، اونجا مزاحمت جایز نیست. اینجا هم بیایم بگیم اینم یک نوع مزاحمته. بالاخره حاکم شرع اول که معامله رو انجام داد، خواست با این پولها نسبت به صغیر رعایت مصلحتی بکنه، حالا اگر حاکم شرع دوم بیاد از او بگیرد، از اون شخص بایه، این یک نوع مزاحمتی است با حاکم شرع اول، پس بگیم همچه ولایتی نداره. چون همچه ولایتی ندارد تصرفش نافذ نیست. حالا اگر فتواش این بود که تصرفش نافذه، اگر سمن را از بایع گرفت، واجب است به حاکم شرع اول رد کند که این معامله را عرض کنم که انجام داده ان. این خلاصه بحث مرحوم شیخ تا اینجا. فرع بعد و امر هفتم این است که اگر چنانچه در حین عقد شرط شده بود سمن را رد بکند تا حق الفسخ داشته باشه. قهرن چه وقت حق الفسخ ثابته؟ وقتی جمیع سمن را رد بکنه یا هر مقدار را رد کرد، به همون مقدار حق الفسخ داره. میگن اگر شرط کرده بود رد و سمن یعنی رد و کل سمن، بنابراین اگر مقداری از سمن را رد کرد حق فسخ نداره، نه تنها حق فسخ نداره، به ملک خودش هم هنوز باقی است. چون به ملک خودش باقی است، مشتری هم حق تصرف در این مال را نداره. مشتری در ثمن مردود میتوانست تصرف بکنه و این مالی را که مالک داده است ثمن مردود نیست. ثمن مردود شرطش این بود که کلن پرداخت بشه. چون این ثمن نیست، پس مشتری هم حق تصرف در این مال رو نداره، مگر اینکه خودش شرط کرده باشه، گفته باشد بنده همه ثمن را که آوردم معامله رو فسخ میکنم، اما حالا تیکه تیکه این پول را میارم، به رسم امانت نزد شما میسپارم و به شما اجازه تصرف هم میدم. اگر به رسم امانت پول را پیش عرشود که مشتری گذاشت و اجازه تصرف هم داد، در این صورت تصرف جایزه و الا تصرف جایز نیست. بله، اگر شرط کرده باشد به هر نسبت که ثمن را آوردم به همون نسبت معامله منفسخ بشه، به شرطش باید وفا کرد. حالا اگر غایت و امد زمان تا روز اول سال دومه، قهرن وقتی تا روز اول سال دوم اگر همه ثمن را تحویل داده بود، معامله فسخ میشه. اما اگر همه ثمن را تحویل نداده بود، مشتری میتواند به هم بزنه، بگه شما حق الفسخ ندارید، برای این که حق الفسخ شما در صورتی بود که کل ثمن را تحویل من میدادید، حالا که کل ثمن را تحویل من ندادید، برای من خیار تبعض صفقه ثابته. حالا عنایت بفرمایید. و کیفکان فالاقوا فی ما لم یسره باشتراط الرد الی خصوص المشتری یا لم یسره، در جایی که تصریح نشده است ثمن به خصوص مشتری باید رد بشود، اگر همچه خصوصیتی تصریح نشد، ظاهر این است که فی ما لم یسره هو قیام الولی مقامه، ولی جای این آقای مشتری مینشینه. لأن الظاهر من الرد الی المشتری، ظاهر این که ما میگوییم به مشتری باید رد بشه، خود مشتری چون تصریح نشده است دیگه خصوصیت نداره، بلکه ظاهر اینه حصوله عنده، مال پیش مشتری حاصل بشه و تملک حوله و مشتری این مال را مالک بشه، حالا چه خودش چه نایب او. حتی لا یبقى الثمن فی ذمه البایع بعد الفسخ، تا بعد از فسخ دیگه ثمن در ذمه بایع باقی نباشه. ولذا لو دفع الی وارث المشتری، اگر مشتری مرد و بایع ثمن را به وارث مشتری دفع کرد، کفا. ولو رد وارث البایع، اگر بایع مرد و وارث بایع ثمن را به مشتری رد کرد، اون هم کفا. و کذا لو رد وارث البایع مع ان المصرح به فی العقد، در حالی که با کی شرط شده بود ثمن را رد بکنه؟ با خود بایع شرط شده بود دیگه. مع ان المصرح به فی العقد رد البایع، خب این که وارث بایع میتواند رد بکند و وارث مشتری میتواند قبول بکند، این جواز قبول و جواز رد لیس لعجل ارثه للخیار، نه از باب این است که این خیار را اینها به ارث میبرند، که البته مراد همون اولی است که بایع باشه، وارث بایع از این باب نیست که این خیار، چون برای مشتری که خیار نیست که، از باب این نیست که وارث بایع این خیار را به ارث میبرند. لان ذلک، برای اینکه ارث بردن خیار متفرعون علی عدم مدخلیت خصوص البایع فرد، جایز که بایع شخصا خودش دخالتی در رد نداشته باشه، در حالی که در بیع شرط شخصا کی دخالت داشت؟ شخصا خود بایع دخالت داشت. پس این حق حق اختصاصی است، این حق به ارث برده نمیشه. پس چجور میتوانن؟ برای همین که وقتی زمان فسخ رسید، وارث هم جای عرض شود که خود بایعه، نه این که الان. چطور وقتی وکیلش این کار رو میکرد مالک نبود و این کار رو میکرد، حاکم شهر این کار رو میکرد مالک نبود چون جای اون بود، اینجا هم وارث میشود جای اون آقای بایه. بله؟ مشتری چون خیار نداشت که بخوام بگیم ارث میبره. لأن ذالک متفرع علی عدم مدخلیت خصوص البایع فرد و کذا الکلام فی ولیه، ولیش هم این کار رو میتونه انجام بده. و دعوا، یعنی این حرف هم در وارث هست و هم در ولی، از باب این که ولی مالک هست نیست، بلکه از باب این که جای اونه. و دعوا ان الحاکم انما يتصرف في مال الغائب على وجه الحفظ والمصلحه. اگر کسی بگوید، و دعوا یعنی این قلت، اگر شما اشکال بکنید بگید که حاکم انما يتصرف في مال الغائب، در وقتی که بخواد مال غایب را حفظ بکنه و علاوه بر حفظ تصرفش هم دارای چی باشه؟ مصلحت باشه. تصرفات ولی منوط به قبطه و مصلحته. و سمن و قبل ردهی باق علی ملک البایع، سمن قبل از آنی که رد بشود به ملک بایع باقی است و مسمن در ملک مشتری باقی است. و قبضه عن، سمن را از مالک بگیریم موجب می شود این قبض، لسلطنت البایعه علی الفسخ، به این که بایع بر فسخ معامله سلطنت پیدا بکنه. و این قبضی که موجب سلطنت است، این قبض و قبضه الموجب لسلطنت البایع قد لا یکون مصلحتا للغایب، گاهی این قبض به مصلحت غایب نیست، اگر مسمن در ملک مشتری باشد به مصلحتشه. قد لا یکون مصلحتا للغایب، یا شبه غایب، که شبه غایب در جایی که طرف مفلس باشه یا طرف صغیر باشه. فلا یکون ولی فی القبض، اینجا دیگه حاکم شهر ولی در قبض نیست و این قبضش کلا قبضه. فلا یحصل ملک المشتری، پس مشتری مالک نمی شود المدفوع، مسمنی را که به او دفع شد، سمن را که رد کرد مشتری، بخشید. فلا یحصل ملک المشتری، حاصل نمی شود ملک مشتری نسبت به اون سمنی که دفع شده است بعد الفسخ. مشتری دیگه مالک اون مسمن نمیشه بعد از آنی که سمن را دفع کرد. این حرف و این انقلت مدفوعتون، پس لا یحصل مالکیت مشتری نسبت به اون چیزی که بهش دفع شده است، حالا به خودش دفع شده است یا به ولیش، که چی باشه اون کسی که خودش یا ولیشه، اون سمن باشه دیگه. مدفوعتون، اگر کسی همچه حرفی را بزند ما دفعش میکنیم، میگیم به انهازا لیس تصرفن اختیاری، یا تصرف منوط به مصلحت تصرفات اختیاری است، و این تصرف تصرف اختیاری نیست من قبل الولی، این تصرف را ولی به عنوان این که تصرف اختیاری است انجام نمیدهد، حتی یناتب المصلحه، تا مشروط به مصلحت باشد، بلکه این از باب رعایت حق بایع، بل البایع حیث و وجد من هو منصوب شرعن، وقتی دید کسی از طرف شارع به عنوان وکیل برای اون مشتری معین شده است، هر کجا که وجد من هو منصوب شرعن لحفظ مال القائب، هر کجا که این رو یافت، صح له الفسخ، برای او فسخ کردن صحیحه و مال را به حاکم شهر میده و قبول برای حاکم شهر میشود. چی؟ میشود واجب، چون این منصوب است دیگه. صح له الفسخ اذ لا یعتبر فیه، در فسخ که قبول مشتری شرط نبود که، بلکه این حق مال خود بایع بود. اذ لا یعتبر فیه قبول المشتری او ولی یهول سمن، حتی یقال، قبول او شرط نیست که بگیم پس این یک فعل اختیاری است، حالا که فعل اختیاری شد اون وقت این طور بگیم، چون میتونه قبول نکنه دیگه. حتی یقال ان ولایته فی القبول، بگیم ولایتش در قبول متوقف است بر مصلحت، قبول نمیخواد که اختیاریش باشه. اوشترا الابل تف، اگر بابای پدر برای پدر چیزی را بخرد به خیار البایع و برای بایع خیار فسق بگذارد، یعنی بیع شرط انجام بده، فهل یصح للبایع الفسخ مع رد ثمن الی الولی الاخر، آیا بایع میتواند ثمن را به ولی دیگر دفع کند که جد باشه؟ مطلقا، یعنی چه پدر در دسترسی باشه چه پدر در دسترس نباشه. او مع عدم تمکن من الرد الی الاب، یا اگر دسترسی پدر نباشد میشود به جد رد بکند. اولا، یا اصلا جایز نیست، وجوهون که وجوهش هم عرض کردیم. و یجری مثلها، و مثل پدر و جد نظیر همین مسئله، یجری فی ما لوشتر الحاکم للصغیر، اگر حاکم برای صغیر چیزی را بخرد به خیار البایع، فرد دل بایع او الی حاکم آخر، و بایع ثمن را به حاکم دیگر رد بکنه. قد یقال که جایز نیست چون حاکم دوم ولایت نداره، و قد یقال که جایزه چون اصلا اینجا مزاحمتی در کار نیست. و لیس فی قبول الحاکم الاخر، در حالی که قبول حاکم دیگر مزاحمت برای حاکم اول نباشه، که اگر مزاحمت بود چه جوری میشه؟ اگر مزاحمت بود حتی لا یجوز قبول حول ثمن، وقتی مزاحمت بود دیگه قبولش ثمن رو جایز نبود دیگه. ولا یجری ولایته، و جاری نباشد ولایته به نسبت الی هذه المعامله، وقتی مزاحمت داشت حاکم شرع دوم بر همچه معامله ای که موجب مزاحمت حاکم اول بشود ولایت داره یا نداره. مزاحمت نیست تا رد به او جایز نباشه و قبولش جایز نباشه و اصلا ولایت نداشته باشه. ولا یجری ولایت این حاکم دوم به نسبت الی هذه المعامله، البته این شرایط را بناعن، بنابراین که بگیم مزاحمت حاکم شرع دوم با حاکم شرع اول جایز نیست، و الا اگر مزاحمت را مثل ولی جایز نیست، این که این حرف هم پیش نمیاد. بناعن علا عدم جواز مزاحمت حاکم لحاکم آخر، بنابراین که میگیم هیچ حاکمی نمیتوند مزاحم کار حاکم دیگر بشه، خب میگیم مزاحمت نمیتونه بشه، اینجا که مزاحمت نیست، وقتی مزاحمت نبود پس عیب و ایرادی نداره. لما عرفت، چرا این حرف مزاحمت نیست؟ لما عرفت من ان اخذ الثمن من البایع، اخذ ثمن از بایع لیس تصرفا اختیاری یا بل البایع اذا وجد من یجوز ان یتملک الثمن الی المشتری، اگر ببیند کسی را که میتواند از طرف مشتری قبض ثمن بکند، عند فسخه، وقتی معامله را فسخ کرد پول را به او میده، حالا میخواد همون حاکم اولی باشه، عند دفع میخواد حاکم دیگری باشد دیگه، جاز له الفسخ. ولیس فی مجرد تملک الحاکم الثانی للثمن عن المشتری مزاحمتا للحاکم الاول، به صرف این که حاکم دوم از طرف مشتری ثمن را تملک میکنه و قبول میکند، این مزاحمت کار او نیست، مزاحمت کار حاکم اول نیست. غایت الامر بله مزاحمت نیست، ولی کی معامله رو انجام داده؟ حاکم اولی یا دومی فسخ انجام داد؟ اولی انجام داد یا دومی؟ اولی، چون دومی فقط ثمن رو قبول کرد. غایت الامر، نهایت حرفی که میزنیم، میگیم قبول میکنه و دفعش میکنه به حاکم اول. غایت الامر وجوب و دفعه الیه، واجب است به حاکم اول دفع بکند، البته مع احتمال عدم الوجوب، احتمالم بدیم که دفع به حاکم اول هم چی باشه؟ واجب نباشه. لأن هذا ملک جدید للصغیر، این ملک جدیده که در این ملک لم یتصرف الحاکم الاول، حاکم اول در این ملک تصرف نکرده، فقط عقدش را فسخ کرده. لم ارشد که لم یتملک، لم یتصرف در این ملک حاکم اول، فلا مزاحمت، لکن الازهر، اما ازهر این است که تملک مزاحمت با حاکم اول هست، الازهر انها مزاحمت عرف. الامر الصابع اذا اطلق اشتراط الفسخ برد ثمن، به طور مطلق گفت ثمن رو میدهم و معامله را فسخ میکنم، لم یکن له ذلک، حق الفسخ نداره الا به رد بعض ثمن یا جمیع الثمن، الا به رد الجمیع. فلو رد بعضه، اگر بعض ثمن را رد بکند، لم یکن له الفسخ، حق فسخ نداره. نه تنها این حق فسخ نداره، مشتری هم حق تصرف در بعض را نداره. و لیس للمشتری التصرف فی المدفوع الی، این بعض ثمن که سراغ مشتری آمده است، مشتری هم حق تصرف در او را ندارد. چرا؟ چون این ثمن نیست، وقتی ثمن نشد ملک کی میشه؟ ملک همون بایع اول. لبقاء این مال علی ملک البایع و ظاهر انه ضامن له، اگر تصرف کرد و تلف شد یا اندهو تلف شد، این آقای مشتری می شود چی؟ می شود ضامن. اذا دفعه الیه علی وجه ثمنیه، به عنوان ثمن اگر به او داد و تصرف کرد و تلف شد ضامنه، برای اینکه ثمن باید همش داده بشه. الا ان یصرح، مگر این که در خود این آقا وقتی مال را می دهد اینجور تصریح بکند، الا ان یصرح الدافع به کونها امانتن، به این که این عین نزد شما امانت باشد، الا ان یجتمع قدر السمن، تا همه سمن جمع بشه، وقتی همش جمع شد فیفسخ البایه، بعد از رد همه بایه عقد را فسخ بکنه. ولو شرط البایه او الفسخ فی کل جزئن به رد ما یخصه من السمن، اگر این جور شرط کرد بنده این سمن را که 1000 تومان باشد میدهم و کل معامله را فسخ میکنم، اگر 100 تومان دادم چقدر معامله فسخ بشه؟ به قدر 1/10 دیگه. پس اگر چنانچه شرط بکند بایه الفسخ فی کل جزئن به رد ما یخصه من السمن جاز الفسخ، فسخ جایزه فی ما قابل المدفوع، نسبت به اونی که مقابل این سمن واقع میشد، 1/10 باشه، 1/20 باشد. ولی اگر همه را نداد و زمان منقضی شد، مشتری میتوند کل این فسخ ها را فسخش بکنه، چون که سمن شده از متبعز. ولل مشتری خیار و تبعز، برای مشتری خیار تبعز جایزه، ازا لم یفسخ البایه، اگر بایه فسخ نکند بقیه مبیع را و خرجت المده و مدت خیار هم خارج بشود. و هل له ذلک قبل خروجها، آیا قبل از آنی که مدت خارج بشود می شود این ردها را فسخ بکند لتبعض؟ این هم یک احتمال، بگیم بالاخره باید بگرد کل سمن رو باید بیارید دیگه. آیا برای مشتری خیار هست قبل از آنی که مدت تمام بشود اگر بعض سمن را تحویل او داد، یا این که جایز نیست؟ اینم الوجه ذالک. و یجوز و اشتراط الفسخ فی الکل به رد جزء معین، اینجورم میشه شرط بکنه، بگد آقا بنده اگر 1000 تومان را آوردم معامله فسخ، اگه 100 تومنش هم آوردم باز کل معامله فسخ، ولی 900 تومن دیگر به ذمه من باقی باشه، این شرطم جایزه. و یجوز و اشتراط الفسخ فی الکل به رد جزء معین من الثمن فی المده، بل به جزء غیر معین، هر مقدار که آوردم، حالا نگه چقدرشا، یه مقداری هم که آوردم معامله فسخ بشه، بلکه به جزء غیر معین، فیبقى الباقی فی ذمه البایعه بعد الفسخ. و صلی الله علی محمد و آله.